بسم الله الرحمن الرحيم. خب چند جلسه راجع به عبارت تبیان و مجمع صحبت هایی شدن به ذکر در وسع موجود دیدم که مطلبی را در ذیل این صفحهی که مشهور بودیم تو اونجا فرمودن. من قبلش شاید اول باری که حتی عبارت شریف توسی را خوندم همین به ذهن اومد سالها فهمیدم که این که شیخ فهمیدم که و ها در خبر و اندنا معلوم است که بخوام بگم که یعنی خبر در نزد شیعه روایت شده، یعنی خبر مال سنی هست اما چون رواتشون آمن پیش ما جز خبر واحد حساب نمیشه. هادر خبر این هادر خبر الذی رواه مخالفونا اندنا خبرون واحد چون رواه مخالفونا و همینطور این تو معرض کردن اوائلی که عبارت خونده همجور اصلا سریع رد می شدن هادر خبر رو می زدن به رواه قبلی و اینجور معنا می کردن و لزام عرض کردم که این تفاوتی که داشت بحث اخیر یکی سریع بود که قرائن منفصله واضحی داریم که تأکید کردم شیخ اینا رو خبر داشتن نعمانی متقدمه بر شیخ هم با فاصله کمی ایشون بگن روا مشایخونا ان اصحابنا اصلا بوی چی توش نیست سنی توش نیست که بگه آمد و همچنین سندهایی که مرحوم صدوق در خصال داشتن آمی بودن درش نقش پررنگی نداشت رضی الله عنه شروعش از مشایخ خودشون بود بینش هم محتملاتی که برای سیر اکیونا بود اون سبقه آمی بودن به خبر نمیداد. چرا؟ چون باز به امام معصوم میرسید این فضای روایه ولی دا با قنیه منفصلهی که این روایات بود عرض کردم که این دنام میتونه پس شیخ بفرمون که یعنی در نزد ما هم این به نه اما نه به نحوه اون حاکم اطلاعات به نحوه خبر واحد روایت شد. یک دوم که اون نباید مهمترین مسئلهی که عرض منه به رهاشیه تعلیل منظور من بود. خب درسته حاضر خبر این خبری که اهل سنت گفتن این دنام چون رواتیستون خبرون واحد خب شما میخواید چیکار کنی یعنی خبر واحد میخواید معنایی کنید که خلاف مذهب شیعه بشه خبر واحد باید خلاف مذهب معنا کنید اونم با استناد به روایات اهل بیت که جور در نمیاد که ایشون تعلیل میکنن دفع معنای کی را ابو عبید را دفع میکنن معنای طبری را و تقویت میکنن حرف ابن قطعی برا به چی به روایات اول بداره مثال به چیزی که درست تعدد قرائات را ثابت می پس اگه ایشون مذهب میخواستن بگن نمیتونه یه روایات عامی خلاف مذهب باشه نمیبادن معنایی براش ارائه بدن که خلاف مذهب باشه که این عرض من حالا سر برسن یا نه از هانو شکل خود بونه اونی را که من تأکید میکنم باید اگر فرمایشی درش داری ببین تعلیل یه توضیح بدی که کارچی بشه این قرینه منفصله نتونه قرینیت خودش را انجام
تو در مورد خبر واحد هم فتنوس شیخ چند جا توی استفسار میاره خبر الواحد لا یوجد علما ولا عملا اونطور که خاطرم هستشون صرف این که طریق عامی و زیدی و اینا باشه نمیگه خبر واحد همین که مشهور نباشه در کتب اصحاب این میگه خبر واحد ولی طرقش عامی هم نباشه
خب اون طرفش هم هست که روایاتی را که عام نقل کردن اینش مشکلی نه ولی اصل مقصود من این همین این کلمه شد این مال این مثلا یعنی نه موجب ظن است موجب ظن عملا یعنی ما نمیتونیم طبقش عمل کنیم مادامی که ظن این ظن لا یغنی من علقه شد تو مبانی خودشون باید چی کار میکنه؟ باید توقف کنیم نمیتونه خبر واحد نوع واحد بدون محفوفیت به قرائن و بدون اطمینان به محتوا نمیشه تفش و تبین.
الان فرمز میگیم همین پوشه که تلفون چیزی که ما روایات داریم که میشه به هفت قرائت نماز کن مثلا، بعد ایشون رو جو اختلاف توجه رو قرینه میگیره به روز اهل بیت رو برای اینکه اینو هم کنه برای همون نزل واحد اینی که هفتا رو جمع کنه. خب این الان دیگه مضمونش متواتره، خبر واحد نیست، یعنی باید بگی که این مضمون متواترن برای ما نقل شده. چرا؟ به خاطر روایاتی که تو اختلاف القراء نباید دیگه این خبر واحده. چرا؟ چون این مضمون متحدن با اون مضمونی که اختلاف القراء، چرا پس تعبیر کرده به خبر واحد؟
خب ببینید، یه خبری که محفوف به قرینه خارجی هست تواتر سندی که برای نمیاره. تواتر یه خبر آمده، فقیه میگه این خبر قطعی و صدوره. به چی؟ به خاطر احتفابش به قرائن ولو سند یه نفر. قطعی و صدور بودن تا روایت یا موثق و صدور بودن ملازمه نداره با متواتر بودن.
اشکال نداره، ولی قطعی و صدور که هست اینجا میگه لا یجب علمن ولا عملن، یعنی ما این روایت رو نمیپذیریم، در حالی که اگر مضمونش با اون یکی باشه این روایت قطعی و صدوره. باید بگم این قطعی و صدوره، چرا حالت بیانش بودی که نه ما این روایت اصلا پذیرش نداریم، ولی اینو میپذیریم. در حالی که طبق فرمایش شما این دو تا یه مضمونه، معنا نداره اونو بپذیریم. مثلا اینکه تو اون اختلاف القراء سه تا روایت باشه، ایشون بگه که دو تاشو میپذیریم یکیشون رو نمیپذیریم، نه سه تاش چون مضمونش واحده قطعی و صدور.
قطعی و صدور یعنی قطع داریم امام اینو فرمودن، درست شد؟
مضمونه
مضمونن قطعا گفتن، درست شد؟ اینجا مفاد اون روایاتی که داره پشتیبانی میکنه نزول بر حرف، حرف نیست، فقط تجویز میکنه که به مختلف القراء شما بخونید. اما این روایت داره کلمه سبعت و احرف رو وسط میاره، درست شد؟ این اگر خبر واحد باشه باید بر صدور همین محتوای خاص قرینه داشته باشیم بشه قطعی و صدور. شیخ میفرمان اینجا نزد ما امامیه این محتوا قطعی و صدور نیست، ولو اگر صادر شده باشه با قطعی شرح محتواش مؤید به روایات تجویزه، مالا پس لازم باشه که متواتر بشه و حتی لازم باشه که قطعی و صدور بشه.
اگر اینجوری شد دیگه روایات تجویز این نزله به سبعت احراف من الله رو ثابت نمی کنه، چون شما
تأیید نمی کنه،
تأیید هم دیگه نمی کنه.
چرا؟ ببینید نه، من دوباره حرف شیخ رو عرض بکنم. شیخ چی فرمودن؟ فرمودن یه حدیثی عامه دارن نزل علی سبعت احراف، بعد فرمودن اختل فی تأویله، در تأویلش یعنی در معنا کردنش اختلاف شده، درست شد؟ اختلافه را چند تا قول گفتن، بعد فرمودن این خبر خبر واحده لا یوجب علما، اما اگر قرار باشه محتواش را بریم سراغش فهم کنیم معنا کنیم اونا نیست، این یکی اخیر. چرا اونا نیست؟ با حالو که اونا وجیه. شما به چه وسیله به چه دلیلی میخواد ترجیح بده قول ابن قتیبه؟ میگن به روایات تجویز اختلاف کنن. پس ببینید نمیگن محتوای سبعت احرف قطعی و صدور شد، میگن اگر قرار این خبر واحدی که صدورش هم قطعی نیست قرار معنا بکنیم مؤیدی داره از روایات تجویز. اینو شما جواب بفرمایید، اینو چی کارش کنیم؟ شیخ چی میخوام بگن؟ یعنی میگن روایت خبر واحده، موثوق و صدور هم فرض بگیریم نیست، لا یوجب علما ولا عملا، اما اگر قرار باشه فرض ثبوتی براش بگیریم سبعت احرف، ابن قتیبه درستر معنا کرده نه ابو عبید و طبری. ابن قتیبه چی معنا کرده؟ قراءات متعدد. چرا قراءات متعدد بهتر از قول اوناست؟ لما روی عنهم من تجویز القراءات. این از که عرض کردم که ذهنیت شیخ را چیکار میکنه؟ میاره جلو. و لزام بعدی که تو عبارت کلهو حقون کلهو ثواب اینا داره همگراست، همون فرمایشی که دیروز شما گفتید کلهو حقون حقیقتون میشه معنا کرد کله حق و نمی قرائات درستن درستن هم خدا مالک است هم ملک است این به معنای است و بزام قبلش هم من در ذهنم بود شما که حالت فکر کردن در دلالتها و مراتب قوت و ضعف دلالت بحث بسیار رو می تو فضای طلبی گیر همینی هم که شما فهمیدید سبب شد اونی هم که تو ذهن من بود رفتم این صفحه براش باز کردم آنها حوصله کردی نگاه کنم اسمی شما را قوت و ضعف دلالت در اخذ به اینها میگم خدمه ببینید اونجا من عبارات را دسته بندی میکنم این خیلی مهمه یعنی عبارت شیخ طائفه کله حق کله ثواب دلالت قویی داره اما مثل قوت دلالت عبارت شهید ثانی کل مما نزل به هم نیست ملازم میکنید و نظیر همین کله ثواب روایاتی بود که مکرر ما توی مباحث تکرار شد اونام دلالتش همینطوره تفسیر منسوب به امام عسکری سلام الله علیه از چی فهمیدن؟ رسیدن زیل آیه شریفه قال و قلوب و ناغلف تو این تفسیر منسوب حضرت دو تا قرائت مطرح میکنن میگن قال و قلوب و ناغلف قال و قلوب و ناغلف بعد خود حضرت توضیح میدن میگن یک قرائت اینه که اینا مسخره میکردن یک قرائت اینه که اینا تکبر میکردن خودشون رو بالاتر میدونستن لسان تمسخر غیر از لسان تکبر بعد حضرت تو منصوب ازت چی فرمودن؟ فرمودن و کل القراءتین حق لأنهم قالوهما اینا هم مسخره کرده بودن هم تکبر کرده بودن اینجا با دو تا قراءتی که حق قالوهما درسته تفسیر نمام نظر فرمودن خب ببینید باز همین باز میاد مثل شبیه عبارت شد حضرت فرمودن هر دوتاش حق این کارام رو کردن اما کنیمش خدا نازل کرده حضرت که سری نفر بودن چون خیلی وجوه اینجا محتمل مثلا یه وجهش اینه که خدا یکیش رو نازل کرده اما اجازه داده به پیامبرش با قرائت دیگه اخبار بکنه از مسخره اونها هم پس نزل علی حرف واحد لیکن خب اون قرائت هم کلاهما حق کن صریح نیست یعنی اینکه کلاهما حق کن یعنی کلاهما نزل به روح الامین اینا خیلی مهمه من سفر رو باز کردم و دست بندی یه عبارات همینطوره یا مثلا اون تعبیری که در چی بود بله
چند
جا قرطبی هم بود تفسیر قرطبی چند جاش به حسن
قاهده
هم
میفهمه اون خوب
نه میخوام که لحنی باشه که مثلا تو زیارت آل یاسین ببینید همینی که با چندین بار عرض کردم شروع زیارت شنی که چیه؟ همه خون حضرت در اون چیزی که منصوب به حضرت است صلوات الله و سلام علیه در زیارت آل یاسین ابتداش این فرما قولو کما قال الله سلام علی آل یاسین درسته تو مفاتیح هم هست قولو کما قال الله یعنی تو منظور ما نسل سریع 100% است یا نه 100% نیست من نیست من دارم دستماندی میکنم دیگه الان حضرت میفهم قولو کما قال الله اگه یه واژه اضافه داشت نسل سریع قولو کما قال الله فل قرآن منظور ما 100% اما حضرت که نفرمودن قولو کما قال الله این میشه ظهور نمیشه نسل سریع
یعنی احتمال داره که تنسل بشه.
نه من دارم شما تشریف نداشتید دارم مقدمات تم عبارات در دلالتشون برای یک مقصود درجاتی از نصوصیت دارن تصریح دارن
چه احتمال دیگه هست که سر درسته
احتمال همین است که خدای متعال سلامون علی یا آل یاسین فرموده درست شد اما به نحو حدیث قدسی یا به امری که به پیامبرش کرده که اقراء بکنه نزل به روح الامین نبود نه محتملات خیلی میشه اما وقتی از این فرمان قولو کما قال الله فی کتابه الکریم کما قال الله فی القرآن دیگه تمام دیگه یعنی مجالی نیست برای اینکه بریم برگردیم این مقصودم و این برای مباحثه ما در آینده نظر شرکتون باشه. این دسته بندی هم که من صفحه دارم این خیلی خوبه. مثلا در کلمات علما دیدید شهید ثانی عبارت نزل به روح تمام، یا اون فهمی که جناب سید نعمت الله جزائری، جناب سید سعد و صحابتی که از اون نقل کرده بودن، درسته؟ اونا فهمشون از اجماع مجتهدین چی بود؟ نزل من ما به نزل به روح العالمین، که عرض کردم خیلی مهمه در شرح قافیه، در مفاتیح، در خود کلام سید بود که معظم المجتهدین من اصحابنا ذهبوا الا ان الكل مما نزل به روح العالمین. یعنی فهم سید و سایر کسانی که مخالف با این بودن دارم میگه اونا مقصدش اینه. یعنی این خط عبارت صریح روشن تو کلمات علما فرمایش علامه طباطبایی رضوان الله از اوناییست که 100%. یعنی وقتی ایشون نه اینکه جلسه طولانی صحبت کردن، همه ی نکات رو جوری رفت و برگشتش رو توضیح دادن که کسی که میخونه دیگه مجالی نداره که بگه شاید علامه میخواه اونا بگن. تمام کردن دیگه. نگاه کنید مهر تابان را میرن برمیگردن میگن که همه رو جبریل آورده اینجور میگن اینجور باید باشه، بعد میگن که عرضه اخیره اگر تعدد نبود لغو بود، اصلا دوتا عرضه شد در سال آخر عمر مبارک حضرت برای اینکه تفاوت داشت قرائت ها. ببینید تا این اندازه علامه چیه صریح صحبت.
علامه هلی رو تو کدوم طبقه قرارش میدید؟
علامه هلی ابتدا در اونهاست که نس نیست، لازم میکنید نس همه شهید ثانی. شهید ثانی اصلا که میتونن شما را رهنمون بکنن به مقصود قطعی علامه، یعنی نزد علامه طلبه مدتی طول کشید چقدر عبارات علامه رفتم برگشتم مطمئن بشم که میتونم، ولی عبارات شهید این حرفا رو نه. حتی شهید اول که میگن عشر متواتره، خب عشر متواتره محاملی داره، اون محامل این صرف این که بگن عشر متواتره نمیشه. بعد که مجموعه چیزا رو دیدیم حالا دیگه به قطع میرسیم. غیر از خود عبارات، منظور من مدلول تصوری یک کلام است با قرینه داخلیه، نه قرائن منفصله خارجی. عبارت شهید ثانی با قرائن داخلی خود کلام استقلالا در حد مفهوم مدلول تصوری که مطابق با مدل تصدیق مرادشون تمام 100%. این خب حالا چی داشتم از میکنم؟ بله بعد فرمایش شیخ و علامه طباطبایی رو گفتم. اما یکی مثلا مرحوم آقای شعرانی، ببینید چند بار عرض کردم ایشون همینا میگن، اولی هم که میخونید ایشون میگن که اینا همش پیامبر خبر داشتن، خیلی عبارت رسایی دارن ابتدا، اما رسایی که تو مقصود ما باز اون نسی که میخوایم نیست. جالبش اینه که بعد خودشون تصریح میکنن، تصریح میکنن. ببینید اول میگن که در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم جماعتی معلم قرآن بودن، از جمله آنان کذا و کذا، و هر یک مصحفی داشتن که علامه طباطبایی هم تا اینجا آمدن جلوتر هم بردن. چطور جلوتر بردن؟ فرمودن نه تنها هر یک مصحفی داشتن، بلکه هر یک چند مصحف داشتن. اینه دیگه کجا هم فرمودن با بگردیم پیدا کنیم. شواهد خوبی داره، اما این که مثلا خیلی روشن علامه یه اون کارشون اینا بوده ازمانی دارم. خب هر یک مصحفی داشتن، مثلا مالک که عرض کردم ابن حزمی که در حد کفر رفته جلو، زمانی بود که اینا رائد و مکرر گفتن، همونجا میگه کان ستت الذین هم فی شورا کانت لکل واحد مصحف یا مصحف. میگه اون شش نفری که در شورا خلیفه دوم قرار داد همشون مصحف داشتن. یعنی داره باز میکنه مطلب رو برای که ارادالک واسن، به شاگردش میگه ابن بحر، میگه ارادالک واسن. ابن حزم 200 سال بعد میاد میگه این نفهمیده چی داره میگه، ولی کافره اگه میفهمید. شما زمان او نبودی، شما زمان عوض شده، تو فضای ابن مجاهدی میگه کان کافر. او که قبلش بود مالک متوجه حرفش هم بود و حرفای شما رو نداشت. لذا ایشون بله بله بله.
خود همین فرمول فورتو دیگه ما مالیکی هم همه شون سریع بوده مثلا همیست از نسته میان خاتزا اون زرد و خاتزا اون زرد از این فرمول هم که نه هر که مثلا یه باید کار سریع پوندن داره بره
بله بسیار خوبه. هرچی که افاده بفرمایید و باعث خوشحالی ما دید تشکر. هر یک مصحفی داشتن درست شد و در پاره کلمات و حروف با هم یک دیگر مختلف بودند و اختلاف آنان را پیامبر صلی الله علیه و سلم می دانست چون پیوسته قرآن را بر پیامبر عرضه می کردن. اینا عبارات کیه؟ عبارات های شهرانی. ببینید
چون
دیگه اختلاف اونجا نیست، اونا عرضه میکردن. اگر موضوع متعدد بود که دیگه از این راه پیدا نبود. ببینید بعد میگن عرضه میکردن و هر چه صحیح نبود من میفرمود. تقریر معصوم بود و اینها همه به تواتر معلوم و به دلیل عقل معید است. درست شد؟ حالا منظور من اینه. بعدش میرن جلو و میگن حالا این که همه را عزت بدونستن جبرئیل اینا را آورده یا پیامبر اخرا کرد؟ میگم ما چه کار داریم به اینا؟ حالا یاونه یاون ببینید این تصریح میگن مثل حجیت میمونه. مجتهد میگه حکم خدا من این میفهمم، حالا مصیب باشه یا مخته برای ما حجیت داره فتوای مجتهد. اینم میگم برای ما الان قرآنه، حالا واقعش چیه؟ جبرئیل آورده یا حضرت اقرا کردن؟ هرچی میخوا باشه. یعنی عبارت طوری بود ابتدا که نص نبود، من این مقصیرم شروع ولو دارم میگن مختلف بود اما نمیگن این اختلاف مبدأ چی بود نزول ملک بیانم. بعد تصریح میکنم به اینکه من کار ندارم از اینا را دو سه تا مدارک قرآن مطالب خوبیه که الان اونجا بعضی هاشم را رنگی کردم ملاحظه میکنم میخوام که وقت نره یه دو سه تا نکته دیگه عرض کنم. اون چی هم که آقا فرمودن که خلاص اینا را بگیم، ببینید ما که مبارزه کردیم مهمترین محور در مباحثه ما که الان ما ازمون، ما اگر ابتدا از بیانات خود ثقلین اصلا نریم دنبال این که قرآن کریم چیه، این بحث و افتر این عقیده من بوده 7-8 سال اگر فایلاشم بیدن یه تکرار کرد. ما نباید این را دست کم بگیریم و نظام الان بعضی ممکنه جزوات نوشته بشه برای بعضی بحثایی که 7-8 سال شده که عرضه بشه محضر کسانی که صاحب نظرم ببین، اما مبادی ثبوتی بحث مهمتره. باید مبادی ثبوتی معلوم میشه. مبادی ثبوتی اینه که قرآن باید معلوم میشه چی هستم. خب حالا بگید که خب شما میایید تو این عصر ما، این عصر این همه مطالب با یک نگاه درون دینی محدود میخواد بیرید قرآن را بکنید حد اکثری و فوق حد اکثری، حالا اصطلاح حد اکثری دارن، فوق حد اکثری شما میخواد بگید ابن عباس گفته که اگر اون اقال پای شطور تو هم گم شده باشه من از قرآن نشونت میدن، معروفه. اینا دیگه حد اکثری هم نیست، فوق حد اکثری. اینا که با نگاه درون دینی اونم مورد اختلاف شدید خود درون دینی، این بحث ها چطور میخواد شما عرضه کنید؟ اتفاقا همون چیزی که من تو مباحثه از کنم اینه، این مباحثه که ما داریم ریختش ریختیست که در سطح مطالب دانشگاه و آکادمیک به نحو برون دینی، یعنی حتی اون که اصلا خدا را قبول نداره، اینا قابل عرضه است. اینجوری بحث باید جلو بره، نه اینکه ما بیان بگیم که ما که خدا را که قبول داریم قرآن هم که قبول داریم، میگیم خدا چه کار کرده؟ تو قرآنش تدوین کرده همه تکلیم. اون یکی میگه اصلا من خدا را قبول ندارم، اون یکی میگه من اسلام را قبول ندارم، همه بحثا میخوره زمین. درست شد؟ عرض من اتفاقا مباحث قرآن کریم به این علوم قرآن ریختش ریختیه که شما با یک کسی که اصلا خدا را قبول نداره میتونید براش مطرح کنید. یادون ارز کردم؟ اما چی؟ به صورت قضیه شرطیه. قضیه شرطیه چه جوریه؟ بلا تشبیه، بلا تشبیه. کسی هست رمان نشنیده باشه ولی اون نخونده باشه، نه مثل من رمان شنیده، درسته؟ خب رمان چیه؟ همین که کتاب باز میکنه میدونه این نویسنده نمیشته، یه چیز دروغ، یه خیال پردازی، درسته؟ خب کسی که خدا را قبول نداره، یعنی رمان خوندی یا نخوندی، کتاب رمان دیدی یا ندیدی، خب کتاب رمان را میخونی، خودت را میبری تو فضای ذهنی که او ترسیم کرد، درست شد؟ میری جلو تا آخرم سرمی یه رمان خوندی. شما وقتی رمان میخونی، اگر یه فرد عادی باشی یه قصه خوندی رفتی تا آخر، اما اگر وقتی رمان خون باشی، یه جامعه شناس هم باشی، یه اقتصاددان هم باشی، درستی و متخصص طبیب هم باشی، عالم باشی، وقتی شروع میکنی رمان رو خوندن، میبینی این رمان نویس اقتصاددانه، محاله یک رمان نویسی که اقتصاددان سینا رو بگه، تشخیص میدی. چرا؟ دیگه این که کلش رمانه. شما از کجا میفهمی؟ بابا رمان بودن که منافاتی نداره با این که شما، چرا؟ چون اون یه نظمی را فرض گرفته، تو نظمی که رمان نویس فرض گرفته، در نظم مفروض او شما حکمت میبینید، گاهی در نظم مفروض رمان او صفاحت میبینید، میفهمی یه آدمی به خودی یه چیزی نوشته. این خیلی روشنه، ببینید کدام ذهن تحصیل کرده است که اینو نپذیره، که رمانی که اساسش بر فرض و بر تخیله، چون یه نظمی را فرض میگیره درش، شما میتونید از نظم حاکم به اون رمان چیزایی را کشف کنید، حکمت را به این نویسنده نسبت بدید، درست شد؟ عین همین حرف رو ما برای علوم قرآن داریم به عنوان قضیه شرطیه. میگه اصلا خدا، شما خدا را قبول نداشته باشید، رمان که خوندی که، بیا الان فرض میگیریم، فرض میگیریم یه خدای هست، فرضش که محال نیست که، فرض میگیریم یه خدای هست، این عالم رو آفریده، قبول تو نداری یا نداشته باش، اما بیا فضا، مثل که فضا این نظام فکری را رو فرض بنا کن که خدای هست، قادر مطلق، عالم مطلق، نه فقط تصور کن رو نظام فکری فرض بگیر، حالا برو جلو، حالا بگو این خدایی که هست فرض گرفت، این خدا باز فرض میگیری میخواد قدرتش رو، علمش رو، عالمی رو که آفریده میخواد تدوین کنه، میخواد به صورت یک کتاب در بیاره، درست شد؟ ببینید باز رو فرض داره میره جلو، خدایی را که فرض گرفتی همه چیزا میدونه و همه چیزا خلق کرده، فرض بگیرین خدا میخواد تدوین کنه، چجوری تدوین میکنه؟ راههایی داره، طرقی داره، این طرق را گاهی بیاناتی براش میارید سفیهان، میگیم خدا میاد نمیدونم شروع میکنه یه پنبه ای را خلق میکنه، بعد میریسه، بعد این پنبه را چی میکنه؟ کاغذ درست میکنه، یه کاغذی از آسمان تا از این کهکشان به اون کهکشان، درست شد؟ یه چیزایی میگید اونم شروع میکنه لبخند زدن، میگه خب خدای شما اینجوری میخواد پنبه چند سال، پنبه خیلی هم باید زمین، چندین زمین خلق کنه تا پنبه ای باشه که میتونه این کاغذ به این وسیع تومار رو بیافته. خب این یه فضاست، یعنی نحوی که شما نظم رو برقرار میکنید، میفهمن این نظم نیست که میخواد اما عوامانه و رو سزاجت ذهن رو، اما یه وقتی میگه این خدایی که فرض گرفتیم حالا میخواد کتابش رو تدوین کنه، چجور تدوین میکنه؟ قدم دوم که عرض کنم مهمترین چیز تو مقایسه ما بود، تحدی، رمز تحدی چی بود؟ ما اساس کار بحث ثبوتی ما به رمز تحدی، اصلا چرا نمیتونن مثل قرآن بیان؟ درست شد؟
چرا قرآن معجزه است؟
چرا قرآن معجزه است و چرا قرآن فرماد همه جمع بشید نمیتونید بیارید، اگرم نتونستید بیارید فعلم انه انما انزل به علم الله، وقتی که میفهمی این کتاب خدا تدوین کرد، غیر اون نمیتونه تدوین کنه. خب که این فضا چی به کار میاد؟ عرض کردم قبلا مهمترین چیزی که قرآن جلب نظر را میکنه، که تو این چیزی هم که برای همه کافر ما میگیم اینه، میگیم فرض میگیریم توی این نعوذ بالله رمانی که برای تو داریم میگیم، درسته؟ میگیم خدایی که همه را آفریده از روز اول پیامبرانی آورده که تو فرض ما یه دفعه این قرآن و این تدویل ها اینجوری نی که کرده باشه نازل کنه، از روز اول خلقت برای این تدوین زمینه سازی کرد، پیامبرانی که آمدن تو اون روایت ابوهلال عسکری کتابش الاوائل اونجاست، شاید جای دیگه هم باشه، اونجا من دیدم. میگه اول وحیی که نازل شد چی بود؟ اول وحی حروف مقدس بود، نورانی همش، نه 14 تا نورانی، نورانی دون حلم با هم. اوح الله این حروف را علی قلب آدم علی نبینا و علیه السلام فی قوالب نورانیه. این اول وحی الهی، یعنی اساسا شروع وحی به چی بود؟ به ظهور این حروف. حالا من اون سالهای اولی که مباحثه میکردیم چندین جلسه نزدم، یادم نیست راجب این روایت شریف که الان عنوانش هم تو فرکی این است، حدیث ما انزل الله تعالی کتابا ولا وحیا الا بالعربی. شما زبان عربی رو ما نباید دست کم بگیریم، خط عربی رو که خدا متعال در باز لسان عربی بوده خط ما همچنینه. ما نگاه دون دیگه داریم، برامون خیلی آشکار، خدا عالم مال خودشه، از روز اولم جوری هدفگیری میکنه که کتاب خودش رو نازل کنه، لا یفوتو هوشه. حتی برون دینی هم نگاه کنیم به قضای شرطی ها جلو میریم، قضیه شرطی که خدا میخواد تدبیر کنه تدبین کنه الان میخواد بره جلو. این قضای شرطی هم چرا مهمه؟ به خاطر اینکه الان زمان ما مبادی فهم اینا فراهم. من سال قبل خیلی تأکید کردم چندی هزار سال نوابق بشر کار کردن، الان از قرن بیستم کم کم فهمیدن که بابا کاری که بشر شبانه روز زندگیش آغشته به اونا بود سنگین ترین علم بشره، علم نشانه شناسی. این نشانه به همین سادگی که بله سهل ممتنه، حال برید دنبالش ببینید، علم سهل ممتنه، یعنی ساده ترین کار برای بشر تسمیه، علمگذاری، نشانه گذاری بوده. اما اونقدر این عمل غموز داره که تازه تدوین این علم قرن بیستم شده. الان هم میگم مراحل اولیشه، مراحل اولیشه. شما ببینید این علم یکی از مهمترین مبادی هم مباحث تفسیری ما. یعنی اگر دانشمندی باشه که در رشته نشانه شناسی پیش رو باشه، وقتی میگیم ما بیاره رمان بشنو، میگه اوه خیلی داری حرف میزنی، خیلی داری حرف میزنی. خب این حرفا چیه؟ یکیش اینه. قرآن کریم وقتی صحبت میکنه میگیم از روز اول پیامبرایی که میامدن میگفته آخری کتابی که قراره این خدایی که الان فرض گرفتیم تو قضیه شرطیه قراره بفرسته، خصوصیت کتاب اونه که با حروف مقطع است. یأتی به کتاب بالحروف مقطع. حروف مقطع چیه؟ الف لام میم کاف ها. این چیه؟ ببینید آشکارا قرآن کریم چی داره میگه؟ میگه شما اگه سراغ معمیای من شما را رهنمون میکنم به بساعت کلام. بساعت کلام یعنی اول نمیام کلام به شما بگم، بگم خب بفهم اینا حرف من، من چیزایی میگم نظر شما جلب میشه. 20 تا 22 تا وجه گفتم که از کنم حرف ابو فاختان رو نگفتم تا جالب میشه. این چیز کمی نیست در قرآن کریم. بینی و بین الله، من خود من طلب وقتی طلب شده بودم در آیات محکم متشابه چقدر فکر. چرا؟ چون وقتی طلب شما بحث امروز ما آیه محکم چیه؟ شما میخواد متشابهات هم ارجاع بیدید محکمات. چند تا مثال از محکم برای من بزنید، همون چیزایی که همه میدونیم خودمون. یالا شروع میکنید محکم مثال میزنید و او با ساعت طلب میگم شروع میشه. خود آیه محکمات متشابهات چه هنگامی بحثای مفصل. خب حالا ببینید به کجا میرسه. حدیثا بخونم تا اینو عرض کنم. ببین حدیث اینه، حضرت فرمودن امام صادق سلام الله در علل الشرایع جلد 1 صفحه 126 حضرت فرمودن که قال ما انزل الله تعالی کتابا ولا وحیا الا بالعربی فکان یقع فی مسامع الانبیا به السنت قوم. جوهره وحی به زبان عربی. وقتی می اومد سراغ پیامبران مبدل داشت، تبدیل می شد به زبان قومشون. این خیلی مضمون مهمیه، یعنی اساسا وحی ریختش با عربیت جوش خورد. این تعبیر کمه، من تازگی هم برخورد کردم، سایت های دارن زنادقه علیه اسلام می نیسن، آمده بود صفحه باز کرده بود رد این که میگن که نمیدونم حدید در قرآن با عنصر آهن موافقه. خب ردش چی بود؟ حالا یه چیزاییست که دیگه گفتم برون دینی. شما اینا را دیگه نه اسلام بگن نگاه درون دینی بکن، خدا هم قبول نداری نداشته باشه، این قرآن و اینم کلمه حدید و اینم شماره هایی که مرسومی. خب حدید چنده؟ 26. گفته ببینید مسلمان ها اومدن برای قرآن معجزه درست کردن، میگن که حدید 26 عددش با چیه؟ با عدد جدول تناوبی یکیه. بعد حالا میخواد رد کنه، چجوری رد کنه؟ به به، پس این که معجزه قرآن نیست، معجزه کلمه حدید و زبان عربیه. ای بیچاره، خب ما همینا، ما اتفاقا همینا داریم میگیم، هیچ وحدی نیست مگر به زبان عربی. اصلا باز عربی چرا میگیم خدا هست؟ به خاطری که خدای متعال از اول لسان عربیت رو گذاشته برن که قرآنش رو به این زبان نازل کنه، و لذا حدید درش این میشه. اون کتاب مصری بود، نجیب، نجیب ماهر بود که بود، از اون من یادونه. جابر ابن حیان میگه امام صادق به من فرمودن جابر، میگه میخوای مزاجه فلزات دستت بیاد به زبان عربی حسابشون کن. بعد فهمدن طلا را ذهب بگیر، ذهب میتونی بری لفظش بری جلو، اما اگه طلا گرفته چیز دیگری میشه، یعنی زبان عربی. بعد دوم گفتم ببینید تو سوره حدیدم آیه 26 همه، خب این زندگ میخواد جواب بده. بله، یکی میذاری روش برین که معجزه درست کنید، بری قرآن را باز کنید آیه 25 همه، 26 هم نیست که. این از این جواب ها. خب بابا تو بسم الله را حساب نمی کنه آیه تو سوره، بسم الله آیه نداره، میشه 25 هم. و الا اگه شما نزد شیعه بیاید میگم بسم الله چی؟ آیتون. اونم یه آیه باید حساب کنی، میشه چندم؟ میشه 26 هم. از این حالا من نمیخوام بگم اینا حرفاییه، هنوز روز این حرفا مونده.
یه چیز میخوادیه جاهل رو توی شاکله که ترس میکنه، جایگاه تواتر قرآن که این همه بارده شده این تعدده، تواتر تعدده قرآن چیه؟ ضرورتش توی این شاکله که ترس میکنه چیه؟
بله، ببینید وقتی که ما بنا شد بر این که ریخت حروف مقطعه استخراج قرآن از اینا باشه و ارتباطی باشه بین حروف مقطع با قرآن، که در المیزان که بین معانی هم دیدید دیگه بحثشون در حروف مقطع این است، بین معانی و بیشتر از اینه، یعنی ایشون نمیخوان نفی کنن معادله، در چنین فضایی تواتر قرآن اینجا خودش نشونه که وقتی میخواد تدوین تکوین بشه، ما در متن تکوین عناصر تکوینی چند منظور داریم، یعنی مثل منشور داریم، کره هم داریم. من بگم مثال خیلی محسوس بزنم، شما وقتی میرید بیرون نگاه میکنید توپ دارین، هرم هم داریم، منشور هم داریم، درست شد؟ یعنی توی اشیاء خارجی ما چیزهای مختلف داریم، چند وجهی، چند منظوره، نشانه های چند منظوره، خودش بحث سنگینیه، درست شد؟ اینجا تو چنین فضایی اگر ما بخوایم کلامی را به نحو یا نگاشت یا اخبار، چه اخبار از حیث معنا چه از حیث نگاشت مثل ترسیم، شما اینجا راه برادون بازه که چیکار کنید که همون جوری که تکوین هست اینجا باز تابش بده،
با تعدد
همون جوری که هست بله. ببینید الان یکی از بحث‌های خوبی که هست و ابی هم گفتن، کلمات در نحوه ادایشون دیگه معناشون تغییر نمیکنه. شما مثلا بلا والین ها اگر به هفت الف مد بدید یا به دو الف، معناش فرقی میکنه؟ به حدر بخونید یا به تحقیق فرقی میکنه؟ با عجله بخون فرق نمیکنه. نمیگیم نحوه ادا یک لفظی که نحوه ادا تصرفی در معنا نمیکنه. اما اگر فضا را برگردونید، فضایی که بگید بابا هر لحن صوتی و کیفیت صوتی طبعاً با یه معنا مرتبطه، طبعاً افاده طبعاً ارتباط داره، شما وقتی میکشید با یه معنا طبعاً ارتباط داره، وقتی تند میخونید طبعاً یه نه تازه یه معنا چند معنا که حالا وقتی یکی شروع شد بکشم میدم. اینم ابن سینا میگن گفته بود که میگفت بگو الف، رفته بودش مولا زرنگ بود نمیگفت، چوب میزد بهش بگو الف نمیگفت، گفتن چرا نمیگی؟ گفت میدونه وقتی میگم الف بعدش هم میگه باو با، الف ها نمیگم که با هم نگم. حالا اول فرضی که ثابت میشه میبینی دنبالش دارن میگم. شما اگه اینا پذیرفتی که نحوه ادا در لطائف معانی اثر گذاره، درست شد؟ این لطائف معانی نفس الامریت داره یا نداره؟ تو نظام تکوین دخالت داره یا نداره؟ بله؟ اگر اینجوریست ما ضعیفیم از درکش. فی علم الله تعالی که خدای متعال میخواد کتاب خودش رو تدوین کنه، تمام مراتبی را که برای طیف این حروف و انواعش هست میتونه اقرام قرار بده، مختار در اقرام قرار بده. ابوالفضل رازی چی گفت؟ جمله بزرگی گفتند. گفت قرآن اینقدر تاب داره که اگر تمام ملت اسلامیه هر فرد مسلمان که با قرآن اونس داره با شرایط، که اول شرایطش اینه که قرائت او وصل شبکه باشه، وصل شبکه را مثالی درج میکنم، وصل شبکه باشه، درسته؟ گفت قرآن تاب اینه داره که هر مسلمانی مثل عاصم مثل نافع که اختیار داره، اینم اگر پیش رو باشه این مسلمان، قرآن تابش رو داره به تعداد جدا جدا. این حرف ابوالفضل رازی بود و درست هم هست و من عرض میکنم هنوز بالاتر از اینه، هنوز مطلبی که ابوالفضل بالاتر از اینه، ولی خب ما فعلا توی فضایی هستیم که همون باید قضیه شرطیه. مثل من طلب عرض میکنم مثل همون زندیخی که خدا را قبول نداشت ولی با قضیه شرطیه، یه ها اگر خدایی باشه، اگر علم مطلق داشته باشه، اگر بخواد این علمش را تدوین کنه چجوری میکنه؟ یک راهش اینه که از بساط شروع میکنه، مرکبات عالم را با بساط سامان میده، میگه که حرف چرتی زدی؟ حرف چرتی زدی؟ میگه چرت نیست. چرا؟ وقتی کار کرده میبینه عالم اینجوریه. شما یه عناصری دارید بسیط، الکترون و پروتون، و تعداد اینا چقدر میبینید مرکبات تولید میشه. شما اگه بخواد کل شیمی را سامان بدید میگه اول برو سراغ جدول تناوب، اونا تا یاد نگیری من چی برا تو بگم؟ اول برو اونا یاد بگیر، وقتی بساط را دونستی حالا بیا سراغ شیمی. و بعد شیمی نمیدونم عالی، شیمی کار را کردن، اینا را برای شما بگم. برسیو قرآن کریم میگه اول برو سراغ بساط. خدا که میخواسته عالم خودش را تدوین کنه از بساط شروع کرده. شما به هر کس بگی یه ذره فهم داشته باشه میگه این حرف سفیهانه است، میبینه سراپا حکمت. یعنی نحوه نگاشت تکوین در یک لوحی که لوح پنبه نیست، درست شد؟ پی رق منشور، اون رق پوسته بزغاله نیست، رق منشور چه آیه شریفه، چه دم و دستگاه نون و القلم و ما یسترون، چه دم و دستگاه مدادش. آیه میفرما قلم ما یسترون با نون، نون چیه؟ مرکبه. این دم و دستگاهی که قرآن به پا میکنه و این دم و دستگاه تبیین و توضیح میده، هر کس ذهن جوال فهیمی داشته باشه این نظام را یه نظام منظم دقیق میبینه. این همین که عرض کردم یه ولو بدوندم یا حتی اعتقاد داشته باشی که این کتاب رمان محضه، ولی از نظم رمان میفهمه که این رمان چیه، توش اقتصاد، جامعه شناسی، نحو، صرف، زبان شناسی همه اینا هست. چرا؟ چون طور تنظیم کرده ناتوشه. شما در علوم قرآنی اگه درست جلو برید، بالاترین غذا را برای کلاس های فنی میتونید تهیه کنید. نمون چندین سال عرض کردم، حالا کی محقق بشه دیگه، اون وقت تعدد قرائات یکی از شرایط لازمه اینه. یعنی ما داریم یک تراث عظیم امت اسلامی را صرف یه چیزای خود اونا داریم محروم میکنیم. اینا گاهی برای من من حالات طلبی خودم عرض میکنم. ببین از قرن 11 چیکار کردیم؟ یعنی شما خودتون بره خونه فکرش کنید. از قرن 11 میگیم معظم المجتهدین من اصحابنا ذهبوا الا ان الكل مما نزل به الروح الامین على قلب سید المرسلین صلوات الله سلام علیه. بعد میگیم ائمه معصومین فرمودن حرف واحد انما الاختلاف یجیء من قبل الرواة. پس مجتهدینی که تو کتاباشون هم مرتب میگن اجماع. پس چی؟ شما بگید چی؟
گفته میشه که قبول نداریم.
نه
خلاف،
یعنی یه چیزی که مذهب اهل البیت. آخه اینا ببینید خود شما داریم میگیم مجتهدین ما هن، اجماعات هم تو کلامشون فراوونه، تصریح هم میکنیم ذهب و ان الکل مما نزل به رو هم. بعد میگیم خب روایات اهل بیت اینا نمیگه. یعنی ده قرن اینا همه این گفتن اجماع ماست که صاحب مفتاح الکرام فرمودن تواتر نقل اجماع. یعنی اینا همه خلاف روایات اهل بیت. این میپذیره ذهن ما؟ این بزرگان و اعلامی که هستن اینا بعد بگیم اشاعه و فی اخبارهم، یه وقتی میگه بابا معذورن ندیدن یادشون نبوده، کتاب دستشون نبوده. یه وقتی این از قرن اول شیخ فرمود، طبرسی هم فرمود اشاعه و فی اخبارهم، کافی آمده دست همه بود، کدوم کسی بود که کافی نخونده؟ شما اینا چطور جفت جورش میکنید؟ این معلوم میشه که یه چیزی اینجا شده. اون چیزی که شده چیه؟ یه نفع تغییر فضای حاکم بر بحث علمی. فضای حاکم بر بحث علمی تغییر کرده. حالا چجوری تغییر کرده؟ باید برسیم برسیم و الا این خیلی چیز عجیبیه که ما بگیم اینا همه معظم، اونا خودشون میگن اجماع، بگیم همه خلاف اهل البیت داشتید معاش میکرد. اونم چی؟ در محل ابتلا ترین مسئله، محل ابتلا ترین مسئله که قرآن قرائاته. درست شد؟ خب اونی که حالا عرض منه اینه که تعدد قرائات یک تراث عظیمه، مال اهل سنت نیست. چرا از قرن 11 به بعد این مسئله شده سنی؟ با حالون که وقتی الاجازات بهار را میبینید متعدد دارن نقل میکنن فهول علما اینا بودن، کارشون اینا بوده. از قرن 11 به بعد فراموش. چرا؟ به خاطر که این تراث از قرن 11 کم کم فاصله گرفته رنگی اون طرف، ولی قبلش اینجور نبوده که.
یعنی محصول بحث از اتحادیه که ما باید برگردیم دوره به اون فضا
و تراثی را که از سر یک بحث علمی به فراموشی سپردیم، اون تراث نمیگم احیا کنیم، لااقل بیاد بحثش کنیم ببینیم درست بوده یا نه. ملاحظه میکنیم؟
بعدش چی میشه؟
بعد که این کار را کردیم اون وقت الان عرض میکنم مطالب خیلی خوبی دارم میگنم. بعدی که این کار را کردیم میدونه چی میشه لازمش؟ لازمش اینه که یه آمریکایی که در یمن بوده مصحف صنعا را دیده که از تو صف اومد، اینا خوشحال شده که از اسراریست علیه اسلام که میریم آماده میکنیم میپذیم، مثل بمب اتمی کل اسلام از بین میبره. درست شد؟ چرا خیال میکنه این بمب اتمیه؟ به خاطر که همین ذهنیات اینجوری بود تو ذهنش بوده، یه ذهن ساده غیر تخصصی راضی به قرآن داشته. وقتی این مبای صاف میشه، بعد شما میگه با خنده داره حرف تو، بیا ما همینی را که تو داری خیالت میرسه که یه چیز نوعی آوردی، صدها نه یکی دوتا، صدها مطلب مکتوب روشن برای تو عرضه میکنم. ما اینا را از اول میدونیم. مثلا ساده ترینش، خیلی ساده شم، میگه اینا ببین، یه چیزایی که مسلمان و کافر هم نداره. البدایه ابن کثیر، البدایه کتاب تاریخه، همه میتونم بخونم، کمونیست و مسیحی و یهودی بخونم. البدایه رو باز کنید بخونه. سال 398، بقایع سال 398، ابن کثیر داره میگه. میگه چی؟ میگه تو بغداد یه مصحف پیدا شد مال عبدالله ابن مسعود، آوردن پیش کی؟ بهش قاضی القضات بغداد. خب حالا آخر اینجا قاضی القضات دیگه نگاه میکنه، میگه به به چه مصحفی و خوب و قدیمی، و میگه خیلی هم خوبه. اما قاضی القضات چی کار کرد؟ و امر به احراقه. ابن کثیر میگه گفت آتش بزنید و زدنم. میگه یه نزاعی در بغداد شد. اتفاقا این نقل ابن کثیر شاهد اینه که الان که کربلا نیمه شب اینقدر شلوغ میشه، اون زمان هم رسم مستمر بوده. خیلی ها میگن اینا ای در میارن برای خودشون، کجا در میارن؟ ابن کثیر میگه وقتی اینا احراق ابن مسعود کردن مصحفش را، روافض رفتن نیمه شعبان در کربلا در حرم حضرت سید شهدا سلام الله علیه شروع کردن نفرین کردن بر این قاضی القضاة، و بعدش در بغداد فتنه عظیمی به پا شد. اون قاضی فرار کرد. بعد میگه که سنیان برای اینکه تلافی کنن گفتن ما هم بریم شیخ مفید شیعه را. شیخ مفید هم احساس خطر کرد، از بغداد رفت بیرون. اینا ابن کثیر میاره، درسته؟ بری نگاه کنی، خیلی جالبه. سوال من اینه الان به این آمریکا بگم بابا مصحف ابن مسعود که یه چیزی نیست که ما ندونیم، مصحف امیرالمومنین که یه چیزی نیست، شیعه کیان الاتقان سراپا کتو من این آوردن ندونن. خب اینا چیزایی بوده که همه مسلمین میدونن، کار عثمان هم را میدونن. این که بعدش هم خود مسلمان ها جمع شدن عثمان را به خاطر همین کشتن، یکی از مهمترین چیزایی همین بود. آه میدونن. پس شما چیز مهمی کش نکردی، داری میگی یه لوحی هست لایه زیرینش مصحفیست که با تفاوت داره با مصحف. بله لایه زیرینش مصحف ابن مسعود بوده، بعد که اون قرائات دیگه رایج شده بوده، محل ابتلاء قاری و مقری نبوده، روش چیکار کردم؟ ظاهرا پوست گاوه، پوست گاو اینجوری هست، چندین لایه روش نوشته میشه. الان با تجهیزاتی که هست لایه های زیرین ها میخونن، ملکه لایه زیرینش خونده شد. شما یکی ساده ترینش اینه که وقتی اینا میگن اصلا اینا آرامی، اما وقتی این مباحث صاف نباشه، اطلاع صاف نباشه، همون بمبی که این بیخبر جاهل به خیالش حالا دیگه چه کار کرده، تو ذهن ما همین بمب منفجر میشه. چرا؟ چون جاهلیم، چون مبادی اشتباه داریم، چون تراثی که داشتیم قدرش رو ندونستیم. حالا بگه حالا بیا جواب بده، تمام شد کل اینا. عظیم
قبلا که ما در مقابل شیعه
قابل تحریف هست، اینم یکی دیگه شد که آقای مقالش هم کردن، مقاله که نوشتن تعدد قرائات مهمترین عامل برای صیانت قرآن کریم از تحریف. یعنی شما کل فصل الخطاب مرحوم نوریا ببینید، مبنای این کتاب خودشو میگن، مبناش اینه که واحد این مبنا رو عوض کنید، کل کتاب بره هوا. یعنی تمام ادله ایشون سر جاشه. لازمش هم تحریف
نیست. یه لازم نیست که خودمون رو بگیم شما قائل به تحریف هستید.
اصلا قائل به تحریف چه کار داریم؟ اینجوری نباید صرف بزنیم ما. من همین رو در مقاله‌ای که بازم توی این هست، قرآن کریم تحریف ناپذیره. چرا؟ چون ریختش ریخته حروف مقطع احکمت آیات و ثم فصلت. اگه ما جوهر قرآن رو فهمیدیم، میبینیم ریختش طوری نمیشه تحریفش کرد. میشه یه جایش اشتباه نوشت، این اشتباه نوشتن نه تحریف. مثال داشتم عرض کنم، قبلا هم توضیح دادم با. و شما جالبش اینه که میتونید در مصاحف مختلف در سبعت اعراب با معانی مختلفی که داره پیاده کنید. من این مثال بزنم الان، شما جدول زرد این نظمی داره ریاضی از بچه و بزرگ کلاس ابتدایی یاد میگیرن. اگر شما یه جدولی دارید از 1 تا 10، همون بچه ها هم فوری میفهمن یه جدولی از 1 تا 10 منظم، درست شد؟ حالا یه جدول زرد میخواد بیاریم ردیفش باشه از 352 تا 602، این ستونش باشه از چند؟ از مثلا 252 تا 275. این جدول زرد میتونه تنظیمش کنید یا نه؟ سریع تنظیم میکنه برای که بلد هستی. اما یک کسی نگاهی چیز رو شما اگه جدول زرد را بلد باشید میبینید جدول زرد تحریف ناپذیره، میتونید اشتباه کنید توی جدولش چیزی بنویسید، بعد فوری میاد میگه این اون نیست، این اون نیست. جدول زرد که میشه تحریفش کنن که، چرا؟ که نظم داره برای خودش. یستخرج القرآن، خیلی حرف ابو فاخته که از اصحاب خاص امیرالمومنین حرف بلنده، میگه قرآن طوریه که کلشان اینجوریه. ولذا شما میگید چی؟ میگید از حروف مقطعه تمام سبعت اعراب در میاد. ای من فهمم شما این مصحف حضرت صدیق سلام الله علیه ها حضرت چی فهمدن؟ ما من قرآن کن فیه شی، قرآن کن، این قرآنی که شما معنی سدونه در چیزی نیست، اما آقا آوردن تو کتاب مجلسی اول هست. فرمودن اینجوری که نقل شده از مشایخ ما، تمام مصحف حضرت صدیقه سلام الله علیه بالحروف المقطعه. یعنی ما اگه مصحف حضرت رو ببینیم سر در نمیاریم. خیلی جالب، مرحوم مجلسی، حروف مصحف حضرت صدیقه به حروف مقطعه است. ببینید؟ بله، من اینا رو آوردم تو فدکه موضوع نگاه کنم. پس ما تا جوهره قرآن رو نفهمیم، اون نعوذ بالله نعوذ بالله بلا تشبیه، اون رمانی که عرض کردم برای کافر میتونیم بگیم که اگه کافر فهیم باشه میبینه این رمان توش حکمت نظمه، این رمان صفاحت توش نیه، این داره حرف میزنه، داره مطالب رو درست متین داره ادا میکنه، درست شد؟ ما با سبقه برون دینی میتونیم اولو به قرآن مطرح کنیم، به شرطی که به بیانات خود ثقلین توجه کنیم. میگن قرآن چیه؟ فوری ما ابو فاخته سهمی که از تفاسیر ما داره اینه که میگه ابو فاخته گفته محکمات هن ام الکتاب یرد علیه، یرد علیه، من قبلا اینو عرض کردم، فقط سهم ابو فاخته میشه یرد علیه. خیلی دیگه خسته شدم. حالا علا ای حال از زرکش اینو میخواستم بگم دیگه گذشت. حالا انشاءالله هر جور که شما تصمیم دیروز صحبت شد بفرمایید، من که طلبه هم من طلبه هم در خدمت اون
حاجا. عاشورا ظاهرن دوشنبه است، یعنی عملا حالا تا رفقا برگردن سه شنبه، حالا چهارشنبه بشه، برای اگه شنبهش شروع کنی میشه 22 مرداد.
بیست و دوم
اینجا عاشورای 22 ماه شروع
میشه، 15
ماه محرم
انشاءالله. پس اگر باز فرمایشی داره بگه، اگر نه انشاءالله 2 هفته کامل انشاءالله که موفق باشید برای توسلات لائقی انشاءالله. من که خانمم سراپا محتاج دعا هستم، حضر همه شما انشاءالله. ما شنبه 15 به زنده بودیم، هر کس وقت داشتیم چند کلمه ادامه بدیم، هر کم نشد تو به همدلله اینا ثبت میشه، بعدش خودتون مراجعه
آنلاین هم میتونه شکر.
بسیار خوب، بله اینجا هم که سر ساعت میشه. اگر اینی را که من عرض کردم این 2 هفته فهمده ما رو تعمله روش حتما تعمل بکنیم، مبادی مهم، محورهای مهم در بیانات ثقلین برای تعریف این که قرآن چیه، ملاحظه میکنید؟ یعنی اینا رو چشم روش نبندیم. چشم نبستن رو اینا بسیار مهمه. اینا را از جاهای مختلف ما ببینید، مثلا یه عبارت کوتاهی آورد سعلبی به نظر آورد، شما اینا برید خونه ببینید چقدر حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه چیزی تو این گذاشتن. لکل کتاب صفوه، صفوه این چی؟
خالص،
خالص، خلاصه، منه، درسته؟ خلاصه لکل کتاب صفوه و صفوه تو هذا الكتاب حروف التهجد. به نظرم مرمون تبرسین هم آوردن به نظرم یه صف. ببینید دیگه چیه که حضرت تو این عزارن ما رد میشیم میریم. وقتی رد شدیم که تقصیر شما میگید چرا بیشتر طول. اصل و حالا مهمترش، حالا میخواستم بگم هیچ داری یادمه چه چیزها میخواستم به نوان نشد. ببینید نه حالا یه کلمه است آقا خان. ببینید من این سوال از شما بکنم، این همه اختلاف قرائات هست، تو یکی از این اختلاف قرائات ملاحظه کنید، این همه میگه اختلاف قرائات، تو یکی از این اختلاف قرائات هست که مثلا وقتی میخونه صاد و القرآن لذکر و القرآن لذکر بخونه سود، بخونه سال، بخونه سا، هست یا نیست؟ اینا رو فکرش میکنیم و نمیکنیم. تو هیچ قرآن و مصحفی هست که این صاد و القرآن ذکر دال توش آمده باشه؟ هست یا نیست؟ هیچ مصحفی نیست. هر مصحفی باز کنید فقط صاد منفرده، اما احدی نخونده طور دیگه. این امر ساده یادم کنارش رد میشه، کنارش رد میشه. مهمترین چیزی که من یادم به عنوان طلبه ذهن من برای اینا جد میشد که
این اختلاف توی حروف هجائیه
در اسمایش، در تلفظش، یعنی مسلمان ها قرآن اصل محور برای اونا حروف مقطع است، درست؟ اصل حروف مقطع بر چیه؟ بر
سما،
نه بر مصحف. اینا چیز کمیه؟ هم کنارش رد میشه میریم. تو نقد داره وقتی حضرت آمدن و حالشون تغییر کرده بود و یا ایها المدثر، خیلی حضرت خب شرایطی بود دیگه که ما خبر نداریم چی بود. اون روایت میگه داره چیه؟ ختم از ناحیه خدا پاشو، کتابی به تو میدم لا یغسله الماء، هر کتابی میشه با آب بشورنش، محوش کن، تیک پارش کنه. یک کتاب به تو پیامبرم میدم لا یغسله الماء، این کتاب آب نمیتونه بشوره، آتش نمیتونه آتشش بزنه، از بین رفتنی نیست. چه زیبا ببینید، اناجیل هم فی صدور هم، انجیل اونا می نوشتن اصلا قرائت هم ندار، اما اینا اناجیل هم فی صدور هم. شما میگه تعدد قرائت، من کجا این واضحات را مسلمان ها جلا نمیدن؟ الان کدام از این حروف مقدس که در اسمش اختلاف داشته باشه؟ در حروف مقدس و سما الان یاسین را یاسین را میخونم، ملاحظه کردی؟ تاها را تاها میخونم و امثال اینا. البته در خود همین حروف مقطع اختلاف قرائت هست، اما نه اینی که منظور منه، در نحوه ادایش و خصوصیاتش که مد باشه نباشه، وقتش چطور باشه که در حاجه.
آقا میخوام بپرسن که مگه صاد خود عرب صاد نمیگه؟ اصلا قیافش معلومه.
خب نه ما اینا رو بحث کردم. ببینید نه اینا رو من نه ببینید من اینا رو بحث کردم دارم دیگه. ما شما که مراجعه کنید، ما سوره مبارکه قاف که شروع شد، وجوهی که راجع به قاف بحث کردیم مراجعه کنید، اونجا من اینا رو به تفصیل عرض کردم. ما رفتیم حتی در الفبای فنیقی، بسیاری از این نام ها تو الفبای فنیقی، بعضیش تو نام های اصلیش چیه؟ الف چرا الف گفته شده؟ ما مقایسه کردیم، نه ملاحظه کردید؟ در این که ساد چرا ساده؟
چه؟
نه مانه خیلی خوبه،
نه قیافت نیتری بود،
بله اینا مطالب خوبیه که ببینید همین الان شما وقتی پیجی میکنید، ولی این را شما وقتی میرید تو الف باها اسمها مختلف میشه، تفاوت میکنه، اما نزد مسلمین سماع صوت نسبت به این حروف واحده. این از کجا آمده؟ شما حالا بگید کتاب ها رو بگید رو رو کنید. قاموس های زبان کی نوشته شده؟ بعد قرآن، بعد قرآن. قبل از قرآن کجا بوده که این ساد که می نویسن باید خونده بشه ساد؟ آن دیگه این ملازمه که چرز میکنن؟
به نظر آزاد جواب گرفتن چهرشون معلوم.
نه میخوام عرض کنم که اسم حروف اینا را تو میگن از و زهر نگاه کنید ببینید اونایی که اهل حروف اونی که ما بلد نیستن میگن بالبینات و زبر. شنیدید که هر حرفی اسم داره؟ مثلا الف بیناتش چیه؟ زبرش چیه؟ همین ساد شما بگم بیناتش چیه؟ زبرش چیه؟ جواب منو بدید و بیار من دیگه. ساد زبر داره، بینات زبرش ساده، بیناتش الف و دال، سین زبرش سینه، بیناتش یا نونه. لذا میگن سین اعدل الحروف. میره داماد بینید کتاب اعدل الحروف هم چی؟ یعنی مثل دوتا لنگه، سین شسته یا نونم شسته، یعنی سین اعدل الحروف سینه. اسمهای خدمه یعنی سین شست یا نونم شست، دوتا لنگه برابر. اما ساد اینجور نیست، الف اینجور نیست. اول مجمع امام صادق فرمودن این نفل الف ست و صفات. ببینید یعنی حتی در نقش علیف حضرت که اونم مرمون تبرسی آوردن. اینا چیزاییه که ذهن را رهنمون میکنه به این که مبادی علوم قرآنی که ذهن ما را میبره به این که جوهره قرآن از روز اول خدا چطور تنظیم کرده تا بگه یعتی به کتاب بالحروف المقطعه، همش منظمه، دم و دستگاه داره. ما دور هستیم اگه حتی به عنوان نعوذ بالله رمان هم دنبالش بریم، بعد میبینیم هی داره به هم پیوند میخوره. یک جدول بسیار منظمی داره در میاد که برای نگاه برون دین یک زندیق هم دیگه قابل انکار نماد. بگه میگه آیه 26م 25م شده، وقتی میاد اینا بسم الله یه آیه است، میگه حالا دور برگشت شد 26. بگه حدیث چی شده که
یا ذاتی چهره هیچ کس نمیاد.
کلمه حدید یا 25م یا 26م هست.
بله.
اگه اون حوزه رو بشماره 26
همه یعنی 8 ماره 25 همه. میگم حالا من قبل عرض کنم شما ذهنتون رو در فضای طلبی تو این مسیرها اصلا نبرید، چون این مسیر راهش راه درست نیست. شبیه اینه که حضرت فرمودن که علم نجوم رو دنبالش نرید، چون اصل علم درسته، ناقص دست مردم. اصل اینا درسته، ولی اینی که الان ما دنبالش میگیم ناقص صدمه میزنیم. نیم طبیب میگم بلای جانه. این نباید اصلا، ما نباید ترویج کنیم این راه را. ولی قرآنه، او خودش میدونه هر زمانی عجایبی از معجزات قرآن ظهور میکنه که برای سایر هست. ما نباید پر بدیم به اینا. ببخشید من
استدلال رازی رو ابن عادل انلوبا، استدلال در انکار تواتر، بعد ابن عادل در انلوبا هم میاد، فقط رازی نیست.
انلوبا تفسیر دیگه،
تفسیر خیلی معروفه،
قبل از فخر رازی که بعدش باشه مانه اینو داره،
بعدش
میگه بعدش باشه،
ولی نمیگه من از فخر رازی میاد. کلام خودش
من ان شاء الله میگم یا بذارید پیش بذارید معذرت میخوام بسته شدید.